اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و اولین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی با توجه میرسانم.
با عرض سلام، در حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی در کندهار حداقل 10 سرباز و 17 طالب مسلح کشته شدند. در این رویداد 9 سرباز افغان زخمی شده است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که شب گذشته مخالفان مسلح بر کمپ اچکزای سوزنی، لوای اول قلوردوی 205 اتل و پوسته امنیتی سرکوهی در مربوطات ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار حمله تهاجمی انجام دادند. با گفته جنرال وزیری، با اعزام نیروهای کمکی اردو، مخالفان مسلح به قبضه شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله را به دوش گرفته و با فرستادن بیانیه ادعا کردند که در این حمله 35 سرباز اردو کشته و زخمی شده و 4 تن را نیز با خود بردند. همزمان با این حمله، ظاهر بهاند، سخنگوی والی بادغیس، از حمله گسترده طالبان بر پوسته های امنیتی در منطقه درهی بوم ولسوالی قادس در این ولایت خبر داد. به گفته آقای بهاند، تا به حال یک پوسته سربازان اردوی ملی در این منطقه سقوط کرده و 2 سرباز پلیس محلی کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. سخنگوی والی بادغیس همچنان از تلفات سنگین طالبان سخن میزند، اما آمار ارائه نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت افغانستان در اجلاس ناتو حضور نخواهند داشت. این نشست با حضور اعضای این کشور در بروکسل برگزار می‌گردد. در این میان نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید حکومت افغانستان انتظار دارد که بر اساس تفاهم‌نامه امنیتی کابل ناتو در این نشست روی مسائل افغانستان بحث گردد و گروه طالبان زیر فشار قرار گیرد.
برای اشتراک در این نشست هیئت از افغانستان نمی رود، اما حکومت افغانستان امیدوار است که به اساس تفاهم‌نامه امنیتی بین حکومت افغانستان و ناتو موضوع افغانستان را زیر بحث بگیرند تا منابع مردم و سیستم ها منسجم و منظم شود و فشار بالای طالبان وارد شود تا صلح همیشگی مهیا گردد.
3 روز پیش رئیس جمهور افغانستان نیز به سرمنشی عمومی ناتو گفته بود که کابل خواهان تغییر مدیریت جنگ و برگشت سربازان ناتو به میدانهای نبرد نیست، بلکه خواهان افزایش فشار بر طالبان است تا زمینه صلح دائمی فراهم کرده. قرار است امروز سه شنبه یک نشست امنیتی با شرکت مقام‌های 25 کشور به شمول افغانستان در مسکو آغاز شود. در این نشست دو روزه روی مسائل منطقه‌ای به خصوص چگونگی جلوگیری از فعالیت گروه داعش در افغانستان بحث خواهد شد. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در کنار شرکت در نشست مسکو با شمار از مقام‌های ارشد امنیتی کشورهای مختلف درباره نگرانی‌های افغانستان در مبارزه بر ضد تروریسم گفتگو خواهد کرد. اخبار منطقه و جهان. گروه داعش مسئولیت حمله منچستر را عهده‌دار شد. این گروه از طریق تلگرام گفته است که یک عضو این گروه قادر شد مواد انفجاری را در محوطه خارج از سالن کنسرت در شهر منچستر تبیه کرده منفجر کند. این در حالی است که تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، میگوید ادارات استخباراتی و امنیتی این کشور باور دارند که هویت مهاجم انتحاری منچستر را میدانند، اما در حال حاضر نمیخواهند این هویت را فاش سازند. یک مرد 23 ساله به زن نقش داشتن در بمبگذاری منچستر توقیف شده است. در این انفجار که شب دوشنبه در پایان یک کنسرت رخ داد، حداقل 22 کشته و 52 تن دیگر مجروح شدند. شماری از قربانیان این رویداد کودکان هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه از اسرائیل و فلسطین خواست تا آلام و اختلافات گذشته را پشت سر بگذارند. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ در سفرش به شرق میانه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس، رئیس جمهور اداره خودمختار فلسطینی ها دیدار و گفتگو کرد. در حالی که هیچ نشانه محسوسی از احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطین دیده نمی شود، آقای ترامپ در جریان دیدار از موزیم اسرائیل گفت که دو جانب برای رفتن به پیش در راستای صلح آمدند. رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس گفت که حصول توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها می تواند صلح و آرامش را به سرتاسر شرق میانه که در نقاط مختلف شاهد جنگ و درگیری است باز خواهد گرداند.
ادامه اخبار. انجینیرهای اردو عراق یک پل شناور جدید را بر دریای دجله اعمار کرده دو بخش شهر موصل را با هم ارتباط دادند تا بدین وسیله انتقال سربازان برای تهاجم نهایی بر این شهر تسهیل گردد. تمام پل‌هایی که بخش‌هایی از موصل را با هم وصل می‌کند در اوایل عملیات بازپسگیری موصل به خاطر جلوگیری از تحرکات داعش توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده بمباردمان شده است. طی 7 ماهی که از این عملیات می‌گذرد نیروهای عراقی تقریبا تمام ساعات این شهر را از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاکسازی کردند و تنها در یک بخش غربی موصل که شامل شهر کهنه هم می‌شود انتظار می‌رود داعش آخرین مقاومت خود را داشته باشد. در اثر انفجار یک بم در شهر حمص سوریه کم از کم 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. این در حالی است که نیروهای حکومتی بم را که در یک لاری تعبیه شده بود در نزدیکی میدان هوایی دمشق خونسا کردند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
پلیس حمص میگوید دو بمگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را زمانی منفجر کردند که در محاصره سربازان قرار داشتند. درست قبل جنگجویان مخالف حکومت سوریه از ساحه الویر خارج شده و برای اولین بار در 5 سال اخیر حمص کاملا در اختیار حکومت قرار گرفته است. در یک خبر دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید کاروانی متشکل از 42 لاری حامل مواد غذایی و ادویه به ساحه جیروت در حومه دمشق داخل شده است. این مواد کمکی برای 36,000 نفری که تحت محاصره قرار دارند تقسیم گردید.
در تصادم یک بس مسافربری با یک لاری در دبی 7 تن کشته و 35 تن دیگر مجروح شد. پلیس دبی گفت که دلیل حادثه صبح سه‌شنبه در شهرهای شیخ محمد بن زید کفیدن تایر بس بود که به تعقیب آن دریور کنترل بس را از دست داد و منجر به اصابت آن با یک لاری گردید. پلیس ترکیه میگوید در جستجوی 144 نفر به شمول پلیس سرباز و سارنوال هم که مزنون به داشتن ارتباط با شبکه فتح الله گولن می باشد. گولن مولای مستقر در امریکاست که حکومت ترکیه او را به طراحی کودتای ناکام سال قبل متهم می سازد. با گزارش پلیس ترکیه در عملیات هایی که در 42 ولایت ترکیه تا چند روز اخیر صورت گرفته است 35 نفر از جمعی این مزنونین توقیف شدند. و پلیس بحرین با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌باری داخل شهرک شد که شماری از طرفداران یک ملای شیعه یک ماه از دست به تحصن زدند. شهرک الدراز محل اقامت شیخ عیسی قسیم است که تابعیتش توسط حکومت بحرین سلب شده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و هم توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا برای شما برگزیدیم. وزارت صحت عمومی افغانستان آماری را که به اساس او از هر 100 مادر 300 تن اونا هنگام ولادت از هر 100,000 مادر 300 تن اونا هنگام ولادت جان خود از دست میدن نادرست میخوانم میگه که یامار به 1,200 مادر میرسه و هنوز مرگ و میر مادرها در هنگام تولد در سطح بلندی قرار داره. سمسام سیرت گزارش میده.
تازه ترین سروی صحی که از سوی حکومت افغانستان به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID صورت گرفته است نشان می‌دهد که اکنون از 100,000 مادر 1,200 تن آنان هنگام ولادت جان خود را از دست می‌دهند. در سال 2010 میلادی این آمار از سوی وزارت صحت عامه افغانستان مرگ 300 مادر هنگام ولادت از 100,000 اعلام شده بود. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در حاشیه کنفرانس صحی در کابل به خبرنگاران گفت دلیل سطح بلند مرگ و میر مادران، ناامنی، سنت‌های موجود و ولادت‌های زیاد از سوی یک زن است.
هنوز هم اکتداد مراکز سی نیست، هنوز مادرها دسترسی نداره، هنوز هم قابلا نداره، هنوز هم یه عواملی که سرک، ترانسپورت، تصمیم گیری، سطح سویه مادر، غذای مادر برای دنیان باید توجه شدن به خاطر از اینکه مستقیمان ارتباط داره برای ثبات و پیشرفت یک ملک.
اما دکتر فیروز افزود که اکنون 60% شهروندان افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. او گفت وزارت صحت عامه افغانستان می کوشد تا شمار مراکز صحی را افزایش دهد.
فعلا در حدود 2400 باب تسهیل صحی در سرتاسر افغانستان موجود است که لااقل خانواده 1 ساعت با پای خود با مرکز صحی فاصله داشته باشد. وقتی که این معیار میگیریم 60% مردم افغانستان به این معیار دسترسی داره، 40% دیگه هنوز هم بیشتر از 2 ساعت فاصله زندگی میکنن. دیگه از اوست که ما امیر مراکز سیه گفتم که تعداد زیاد شده، امسال تعدادش بیشتر به 400 دیگه هم میرسانیم تا بتانیم امیر 40% که 2 ساعت فاصله از مراکز سیه داره ایره کمتر.
به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، هنوز بیش از 1/3 مراکز صحی این کشور کارمند زن یا قابلن ندارد که دلیل آن حاضر نشدن زنان به کار در مراکز صحی در مناطق دوردست، سنتی و ناامن است. با این حال شماره از زنان که به خدمات صحی دسترسی ندارند چنین سرگذشت داشتند. گلسنا یکی از این زنان است. زنان بسیار مردند. عروس خواهر من طفلش پیدا شد و خوندیزی پیدا کرد، اما راه بند شده بود و سبب مردن او شد. جوان بود، 4 طفل داشت. همین گونه دیگر مرد. بسیار زنان مردند. با وجود آن که در 1.5 دهه اخیر کمک های مالی گسترده در بخش صحت افغانستان از سوی جامعه جهانی صورت گرفت، اما هنوز صدها شهروند افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، هنوز صدها شهروند این کشور با امراض ساری و امراضی که راه های ساده برای جلوگیری از آن وجود دارد دست و پنجه نرم می کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنیدید که کنفرانس برای بررسی امور امنیتی منطقه در مسکو دایر شده و هیئت افغانستان هم به اونجا مسافرت کردند. همکار ما عبدالواجد عادل مصاحبه با دکتر شیر حسن تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با نشست امنیتی مسکو انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنیم.
روسیه از برگزاری کنفرانس در مورد امنیت که در مسکو برگزار میشه و افغانستان نیز به او شرکت میکنه چه منظوری داره؟
کنفرانسی که درست جریان داره در مسکو کدام کنفرانسی نیست که فوق العاده باشه. هر سال روسیه درباره امنیت منطقه، درباره امنیت آسیای مرکزی و کشورهای منطقه که افغانستان هم یکی از کشوراست، باره کنفرانس های امنیتی دارن و امسال هم باره کنفرانسی را دایر کرده و افغانستان هم در شرکت کرده که جناب اکبر صاحب آمده و در کنفرانس شرکت دارن.
دکتر صاحب، افغانستان از روسیه و روسیه از افغانستان کدام کمک را به ارتباط مبارزه با دهشت افغانی خاصتا مقابله با داعش یا سایر گروه های دهشت افغانی به دست آورده میتانه؟
کشوری است از نگاه جغرافیایی یک ابرقدرتی است که با افغانستان نزدیک است و نسبت به متحدین دیگه افغانستان که امریکا است و اروپا، دسترسی امور امنیتی روسیه و کمک امور نظامی به افغانستان ممکنتر است، ارزانتر است و مؤثرتر است. روسیه در مورد مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی که چند سال پیش در کافکاز روسیه و در چشنیه بود در این مبارزه موافقانه برامده، تجربه زیاد دارن و میتونه تجارب خود شریک کنه بر با امور امنیتی و با ارگان های امنیتی افغانستان. نگاه تربیه پرسنل نظامی میتونه کمک کنن و از نگاه کشف اما عملیات تروریستی و یا پروسه دهشت افغانی که در افغانستان هستن در برای کشف از اونو با افغانستان کمک کنند.
افغانستان و ایالات متحده روسیه را متهم میکنند که با طالبان روابط نزدیک داره و حمایت میکنه از طالبان. این تا کدام اندازه واقعیت داره و آیا روسیه از حمایت با طالبان چی را میخواید به دست بیارید؟
البته روسیه هیچ وقت این را نگفته که اینا با طالبان همکاری دارن. گفتن، ادعا داشتن و این مطبوعات هم برامدن در میدیا در روسیه هم و در افغانستان هم به سریزی بحث بود که روسیه با طالبان تماس دارن. و تماس به معنای کمک به طالبان نیست. تماس دارن در صدی زی که بفهمن طالبان چی میخواهند. میخواهند بفهمن طالبان در باره انکشاف خود بحث مرکزی و به مناطقی که حال مثلا اقمار روسیه حساب شوه و یا تحت کنترول روسیه هستن، از حداقل از نگاه نظامی به اونا چی نیت دارن، نیت خوبی یا نیت بدی دارن. و روسیه ادعا دارن که اینا از این ارتباطات خود میتونن استفاده کنن که طالبا با حکومت مرکزی افغانستان، با اداره مرکزی افغانستان مناسبات را به خاطر تامین صلح تامین کنن. درباره کمک هیچ حرفی نبوده و تا بالی ما نشده.
خب برای روسیه فرق بین طالب و داعش در چیست؟ آیا داعش زیادتر به مسائل بین المللی میپردازه در جهان اسلام و طالب موضعی و منطقوی است؟
قسمان چنین است. سیاسی روسیه و استبلیشمنت دولتی روسیه چنین باور هستند که طالب یک پدیده افغانی است، هرچند با تروریستای قسم القاعده و اونا در وقتایی که طالبا به سر قدرت بودن در افغانستان ارتباط داشتند، ولی طالب در ذات خود یک پدیده افغانی است و ماورای افغانستان جای نفوذ و جای دیگری ندارند. داعش من حیث یک پدیده بین‌المللی تروریسم میپندارند.
بالاخره غرب و روسیه در کدام نقاط با هم هم نظر و در کدام مسائل اینا اختلاف نظر دارند در مورد گروه های دهشت افغانی و در مورد داعش و همچنان القاعده؟ و اینا آیا میتونن روی یک موضوع دوباره مثل که در گذشته اتفاق نظر داشتن آل هم اتفاق نظر پیدا کنن؟
من فکر میکنم که در گذشته هم چندان اتفاق نظر نداشتن و حال هم در تعریف بعضی پدیده ها تعریف واحد ندارن. من فکر میکنم اتفاق نظر حالی هم وجود ندارن، ولی امید بایستن که در انکشاف روابط دیپلماتیک و تدویر چنین کنفرانس های بین المللی اینا بتانند یک تعریف مشترک از تروریستان پیدا کنند و هر جایی که تروریستان خواهی داعش است، خواهی طالب باشه، خواهی القاعده باشن، یک تعریف مشخص و مبارزه مشترک علیه تروریسم و این کمک ها به تامین امنیت در افغانستان و در منطقه.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در شهر مانچستر بریتانیا را به عهده گرفته. این گروه با نشر اعلامیه در تلگرام گفته که یکی از سربازان خلافت قادر به گذاشتن یک آله انفجاری در یک گردهمایی به گفته اونا صلیبیان در شهر مانچستر شد. عزیز الرحمن در این مورد گزارش داره که پیشکش میشه.
حمله شب گذشته در شهر مانچستر بریتانیا لحظات پس از ختم کنسرت آریانا گراند، ستاره موسیقی پاپ امریکایی صورت گرفت. پلیس مانچستر گفته است که حمله توسط یک فرد انتحار کننده صورت گرفته است و تحقیقات برای شناسایی همدستان ممکن فرد انتحاری ادامه دارد. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان، رویداد دیشب را حمله دهشت افغانی وحشتناک خواند.
تمام اعمال تروریستی حملات بزدلانه بر مردم بیگناه است. اما این حمله به خاطر هولناک بودن، بزدلانه بودن و به خاطر هدف قرار دادن افراد بیگناه، اطفال بی‌دفاع و جوانان بدترین در نوع خود است.
در اوایل این رویداد که با گفته پلیس حوالی 10:30 شب به وقت مانچستر رخ داد، بسیاری رسانه ها از دو انفجار گزارش داده بودند، اما مقامات آن را تایید نکردند. پس از حمله انتحاری سال 2005 بر سیستم ترانسپورتی شهر لندن، حمله شب گذشته دومین حمله مرگبار در بریتانیا محسوب می شود. در حمله انتحاری سال 2005 که توسط 4 تن از افراد مرتبط با گروه القاعده صورت گرفت، 52 نفر کشته و 700 تن دیگر مجروح شدند. حمله در شهر مانچستر واکنش های سران کشورها و رهبران جهان را نیز برانگیخته است. ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپایی، با نشر یک اعلامیه چنین گفته است:
ما می خواهیم عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با صدراعظم و مردم بریتانیا ابراز کنیم. امروز ما با شما یک جا اندوگینیم. فردا در برابر کسانی که در تلاش نابودی روش زندگی ما اند با هم یک جا کار خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عاملین این رویداد را شکست خورده های شریر عنوان کرده است.
We stand in absolute solidarity. ما با همبستگی مطلق در کنار مردم بریتانیا قرار داریم. تعداد زیادی از مردم جوان و بیگناه توسط شکست خورده های شدید کشته شدند. من دیگر آنان را جانوران خطاب نمی کنم، زیرا فکر خواهند کرد که این یک نام خوب است. پس از این من آنان را شکست خورده عنوان می کنم، زیرا آنان شکست خورده اند.
پس از این رویداد، تریسا می صدر اعظم بریتانیا و تیم فرن رهبر حزب لیبرال دموکرات آن کشور مبارزات انتخاباتیشان را توقف دادند. قرار است شهروندان بریتانیا با تاریخ 8 ماه جون برای انتخاب حکومت جدید آن کشور به پای صندوق‌های رای بروند.
گزارش بود در رابطه با حمله انتحاری در شهر مانچستر بریتانیا که منجر به کشته شدن 22 تن شد. در واکنش به این مسئله مصاحبه داشتم با آقای عبدالحی خراسانی، دیپلمات پیشین افغان مقیم لندن، و میخواستم پیامدها و واکنش اونا را در این مورد بشنویم. توجه کنین به این مصاحبه.
در شرایط فعلی بعد از حوادثی که در سوریه، عراق، لیبی اتفاق افتاده، متاسفانه موج عظیمی از مهاجرین وارد اروپا شدند و در میان مهاجرینی که وارد اروپا شدند، بر اساس اطلاعاتی که دولت آلمان ارائه کرده و بعضی از دولت‌های دیگر، بخشی از جوانانی که یا بودند در دولت اسلامی خودخوانده داعش، اونا تانستند که در میان موجی از مهاجرین با تغییر نام و هویت وارد اروپا شوند و این یک خطر اساسی. اما آنچه که متأثر هست، فضای اجتماعی در اروپا تنها بر نمی گرده به این که در خود داخل اروپا چه فعالیت هایی هست، بلکه با توجه به دسترسی و استفاده داعش از تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، متأسفانه این موج بسیار وسیع و گسترده ارتباطات اینا تانستن فراهم بیاورن که متاسفانه در دسترس تمامی جوانان قرار میگیره. همین امروز هم خبری بود که گویا هفته قبل داعش نوع ساختن بعض ابزار انفجاری را آموزش داده بود و حتی تصور میره که امکان داره کسی که در منچستر دست به این عمل زده از این فضای اجتماعی استفاده کرده باشند.
به نظر شما مساجدی که در بریتانیا وجود داره، به اساس گزارش ها گفته میشه که بیشتر اینا به ترویج افرادگرایی میپردازن و کوشش میکنن جوانان را جذب بکنن.
خب مساجد مرکزی و بزرگ که در لندن هست، مثل مسجد جامع بزرگ که در شرق لندن است و مرکزی، و مسجدی که در پارک لندن هست، اینا معمولا برنامه های بسیار متنوعی دارن و از شخصیت های برجسته اسلامی دعوت میکنن و اونا سخنرانی های خوبی دارن در جهت معرفی امو اعتدال اسلامی. اما در مجموع متاسفانه در 5-6 سال گذشته به نام مراکز فرهنگی و مراکز فعالیت های فرهنگی، مساجد به طور تصاعدی هندسی بالا رفته و در بسیاری از مناطق لندن که مهاجرین در اوجه هستن مساجد رشد کرده و این مساجد معمولا از یک سیستم منظم فکری اعتدالی برخوردار نیستن، بیشتر با رویکرد سنتی عمل میکنن و مخصوصا در خطبه های نماز جمعه تو تصور میشه که گویا یک کسی در پاکستان نشسته و خطبه نماز جمعه را میخوانه یا یک کسی در لیبیا و عراق است.
به نظر شما این مراکز فرهنگی یا این مساجد کی تمویل میکنه؟ از طرف کیها تمویل میشن این مراکز؟
اکثریت یا 80% این مساجد با پول عربستان سعودی با کمک های از آن تأسیس شده و اداره میشه و نوی تفکری سلفی اینا البته هیچ وقت تبلیغ نمی کنن گروه های تروریستی، ولی گفتمانشان بناویست که این گفتمان یک گفتمان را ایراها نمی کنه که این گفتمان دارای افق و جهانبینی محبت‌آمیز نسبت به سایر ادیان باشه. من بخشی از این متاسفانه برمیگرده به مسائل اسرائیل و فلسطین و مسائل عراق و مسائلی که در خاورمیانه است و از او نشد میگیره. این تو تصور میشه که گویا شما وقتی که به مخاطبینتان تبلیغ میکنین که تنها دینی بر حق ما هستیم و دیگه ادیان دینی حق نیستن، طبیعتا اولین سوال در ذهن مخاطب ایجاد میکنیم که پس اگه حق ما هستیم ما باید حاکم باشیم، هر کاری که ما میکنیم حق مطلق است. این یک گپ است. مسئله دوم که بسیار خطرناکتر است متاسفانه با توجه به تکنولوژی پیشرفته امروز بسیاری از فیلم ها مونتاژ میشه، بسیاری از اکس ها فوتوشاپ میشه و این وقتی در جهت اهداف تروریستی شبکه های تروریستی قرار میگیره پخش میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنید به آخرین گزارش برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه در ادامه سفر نوروزی خود به شرق میانه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرد. آقای ترامپ گفت که هر آنچه در توان داره برای رسیدن به یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین انجام خواهد داد. سر عظیمی این گزارش تقدیم میکنم.
رئیس جمهور ترامپ بعد از ملاقات با رؤسای اسرائیل امروز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی حضور یافت. ترامپ از عباس به خاطر میزبانی در شهر مقدس بیت لحم قدردانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
من مشتاقانه منتظر کار با رئیس جمهور عباس روی دیگر مسائل مهم مانند گشایش ظرفیت اقتصادی فلسطین هستم که در زمان دشوار به سر می‌برد. من چند روز پیش در عربستان سعودی با رهبران جهان اسلام و کشورهای عرب از سراسر منطقه دیدار کردم. ملک سلمان شاه عربستان سعودی مرد هوشیار است. من در این دیدار با رهبران از آنها خواستم تا در یک اتحاد مشترک تروریسم را از سرزمین‌های خود برای همیشه بیرون برانند.
آقای ترامپ اظهار داشت که وی از حضور محمود عباس در مذاکرات و تعهد او در برداشتن گام‌های استوار برای مبارزه با تروریسم خوشنود است.
من احساس خوشی می‌کنم که آقای عباس در نشست شرکت کرد و روی اتخاذ اقدامات جدی و لازمه برای مبارزه با تروریسم و مقابله با این ایدئولوژی نفرت برانگیز متحد است.
محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترامپ گفت که او آماده است که شریک رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای دستیابی به توافق صلح شرق میانه باشد تا یک دولت فلسطینی در سرزمین‌های ایجاد شود که اسرائیل نیم قرن پیش آن را غصب نمود. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی گفت
آقای رئیس جمهور، من امیدوارم که این ثبت تاریخ شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کسی بود که صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را اعاده کرد. آقای رئیس جمهور، من در این ماموریت امکان پذیر و برازنده دست مشارکت به سوی شما دراز می‌کنم.
عباس که اندکی پس از ملاقات با ترامپ امروز در این کنفرانس مطبوعاتی در شهر بیت لحم صحبت می کرد، اضافه کرد که جنگ با اسرائیل ماهیت مذهبی ندارد، اما مشکل اصلی فلسطینی ها در آنچه نهفته است که به گفته او غصب اراضی فلسطینی و اعمار شهرک ها توسط اسرائیل است.
مشکل اصلی ما در اشغال، اعمار شهرک ها و شکست و ناکامی اسرائیل در عدم به رسمیت شناختن کشور فلسطینی به نوعی که ما آن را به رسمیت می شناسیم است و این دستیابی به راه حل دو دولت را تضعیف می بخشد. مشکل ما با یهودیت نیست بلکه با اشغال اراضی است. ما به دین یهودی احترام داریم.
در حالی که هیچ نشانه محسوسی از احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطین دیده نمی شود، آقای ترامپ در جریان دیدار از موزیم اسرائیل گفت که دو جانب برای رفتن و پیش در راستای صلح آماده اند.
این بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده تا ساعت 10 شب پخش میشه و بعد از شما بازپخشی برنامه را خواهید شنیدین. امید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین.